گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. چین 1 میلیون دوز واکسن کرونا با افغانستان کمک می کند. در گزارش دیگر می شنویم که سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان نگران است.
این سال بسیار خوش سالی هم بود برای ما، حاصل دیم سال از 100% دیگه به 20% رسید.
از نگرانی دهقانان درباره خشکسالی هم میشنویم و گزارش هم از سفر رئیس جمهور روسیه به هند داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سازمان عفو بین الملل گفته که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از حاکم شدن طالبان بر این کشور از بین رفته است. وزیر خارجه امریکا و ولیعهد امارات متحده عربی درباره افغانستان و موضوعات دیگر گفتگو کردند. و رئیس جمهور روسیه امروز به هند می رود. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنال می گوید که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور از بین رفته است. 26 تن از زنان و کسانی که به زنان قربانی خشونت در افغانستان خدمات عرضه می کردند به این نهاد مستقر در لندن گفتند که طالبان خانه های امن را بستند و زندانیان به شمول بسیاری افرادی را که در پیوند به خشونت علیه زنان محکوم شده بودند رها کردند. سازمان عفو بین الملل امروز گفت که بسیاری از بازماندگان خشونت علیه زنان به شمول کارکنان خانه های امن، قاضیان، وکلای مدافع، مقامهای حکومتی و افراد دیگر که در خدمات حمایتی به زنان سهم داشتند با خطر خشونت و مرگ روبروستند. اگنس کالامار منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفته است که زنان و دخترانی که از خشونت‌های جنسیتی بازمانده‌اند تنها رها شدند و شبکه حمایتی آنها از بین رفته است. امنستی اینترنشنال میگوید زمانی که طالبان در ماه آگست بر افغانستان حاکم شدند، خانه‌های امن در این کشور بسته شدند. پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، شبکه خانه‌های امن و خدمات برای زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی وجود داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز یکشنبه در مورد افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. بلینکن در حساب توییترش نوشته که با ولیعهد محمد بن زاید درباره مسائل مهم منطقه‌ای و کار مشترک در مورد افغانستان گفتگو کرده. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که این دو مقام همچنان در مورد افزایش مشارکت و همکاری‌های دو جانبه بحث کردند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که از ماه سپتامبر تا پایان ماه نوامبر با میلیون‌ها تن در افغانستان کمک صورت گرفته است. اوچا این را دیروز یکشنبه در حساب توییترش نوشت. این اداره گفته که ملل متحد و نهادهای همکارش به 7 میلیون نفر مواد غذایی کمک کردند و به نزدیک 900 هزار تن دیگر خدمات صحی فراهم شده است. اوچا افزوده که مواد غذایی به حدود 180 هزار کودک دچار سوی تغذیه شدید نیز کمک شده است. رئیس بخش افغانستان در اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در توییت گفته که در حال حاضر 24 میلیون نفر در این کشور به مواد غذایی، خدمات صحی و کمک زمستانی و پول نقد نیاز دارند. یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی دو عضو تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت‌های جهانی در تایلند اشتراک می‌کنند. علی ظفر عاطفی یکی از داوران این بازی‌ها از افغانستان است. او دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
یوسف جهانگیر قرار است فردا با مساف حریفی از سنگاپور با میدان بره. قرعه اولش با سنگاپور است. در صورت اگر حریف رو بتونه مغلوب بکنه بر مرحله بعدی رقابت ها راه پیدا کنه. به همین ترتیب جعفر عاطفی هم بازی اولش با تایلند است که به روز سه شنبه انشاءالله برگزار میشه.
این رقابت ها با اشتراک ورزشکاران 94 کشور دیروز یک شنبه در بنکاک پایتخت تایلند آغاز شد و تا تاریخ 11 دسامبر ادامه خواهد یافت. ورزشکار افغان یوسف جهانگیر که امروز به مصاف حریف سنگاپوریش می رود در رقابت های جهانی مویتای در سال 2019 برنده مدال برنز شده بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای اشتراک در یک اجلاس در هند به آن کشور سفر میکند. انتظار میرود این نشست روی فروش انرژی و اسلحه متمرکز باشد. این سفر پوتین در حال صورت میگیرد که تسلیم دهی سیستم پیشرفته راکتی مدافع هوایی S-400 روسی به هند آغاز شده است. این سیستم بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری به هند تحویل داده می شود. معامله مشابه میان ترکیه و روسیه سبب شد که آمریکا بر انقره تحریم وضع کند و ترکیه را بر اساس قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها از برنامه تولید جت های جنگی F-35 بیرون کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران شنبه هفته گذشته گفته بود که ایالات متحده هنوز در مورد اعطای معافیت به هند برای خرید اسلحه روسی تصمیم اتخاذ نکرده است. وزارت دفاع بلاروس در اعتراض به آنچه نقص حریم هوایی آن کشور توسط یک هلیکوپتر نظامی اوکراینی خوانده شده است، اتشه نظامی سفارت اوکراین را در منسک دیروز احضار کرد. وزارت دفاع بلاروس گفت که دفتر همکاری های بین المللی نظامی این وزارت یک یادداشت اعتراضی را به اتشه نظامی سفارت اوکراین سپرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی اداره نیروهای مرزی اوکراین این اتهام را رد کرده است. و هزاران نفر دیروز در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به اعلام نامزدی اریک زیمور نویسنده راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری مظاهره کردند. معترضان گفتند که باید اجازه داده نشود که به گفته آنها راستگرایان افراطی و فاشیستان خود را در انتخابات نامزد کنند. سیمون دوتل سخنگوی یک گروه ضد فاشیسم به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
ما با آنها هیچ جای را سپرده نمی توانیم. مفکوره آنها پاک نیست و پر از نفرت است. برخلاف نفرت و کینه آنها، ما اینجا گرد هم آمده ایم تا نشان دهیم که ما برای برابری حقوق زنان و برای پناهجویان مبارزه می کنیم.
پایان خبرها.
ساعت 1:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. سازمان عفو بین الملل به خاطر مسدود شدن خانه های امن در افغانستان و تهدیدهای متوجه به زنان ابراز نگرانی می کند. این سازمان در گزارش تازه خود می گوید که این خانه ها بعد از استیلای طالبان مسدود شده و زنانی که به علت خشونت در این خانه ها پناه گرفته بودند رها شدند. امنیستی انترنشنال می گوید اکثریت این زنان و کارمندان خانه های امن به تهدید مرگ روبروند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل می گوید پس از حاکمیت طالبان هر گونه زمینه کمک ضروری به زنان و دخترانی که با خشونت مواجه شدند از بین رفته است. این سازمان در گزارش تازه اش که امروز دوشنبه به نشر رسید، در پیوند به بسته شدن خانه های امن زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند نگرانی کرده است. خانه امن مکان پنهانی بود که زنان و دختران مواجه با خشونت به آن پناه می برند. سازمان عفو بین الملل با 26 تن از قربانیان و کارکنان خانه های امن گفتگو کرده و نوشته است که طالبان پناهگاه های امنیانان را بسته و در کناریان زندانیانی را از بند رها کرده که به جرم خشونت های جنسیتی زندانی شده بودند. در گزارش این سازمان آمده است در حال حاضر زنان و دخترانی که در خانه های امن نگهداری می شدند و کارکنان این خانه ها با تهدید مرگ مواجه هستند. سمیرا حمیدی مسئول کمپین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان در رادیو آزادی گفت در خانه های امن به کسانی پناه داده می شد که با تهدید مرگ مواجه بودند.
نگرانی ما این است که امی خدمات، امی امکانات برای خانم های متفرد امروز بسته شده در افغانستان با آمدن طالبا و در عین زمان بسته کردن خانه های امن و البته روان کردن خانم ها پس به یک زندگی خشونت آمیز و در خطر انداختن زندگی از این خانم های متضرر است که ما واقعا نگران هستیم.
در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از اگنیز کالاکومار منشی این سازمان نوشته شده که طالبان تمام زندانیان را آزاد کردند و آنان به این تهدیدات فکر نکردند که زنان قربانی خشونت ها دوباره با آنان مواجه می شوند. اما طالبان با آنکه در پیوند به این گزارش واکنش نشان نمی دهد، اما می گوید آنان به مسئولان امنیتی خود وظیفه داده اند که از خشونت علیه زنان جلوگیری و از آنان حفاظت کنند. احمد واسق معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
اگر در این مورد کسی نگرانی دارد، آنان باید قبل از همه مشکلاتشان با نیروهای امنیتی شریک سازند و به آنان اطلاع دهد. حتما به مشکلشان رسیدگی خواهند کرد.
خشونت علیه زنان از مشکلاتی بود که حکومت پیشین نیز نتوانست با آن نقطه پایان بگذارد. در گزارش سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته شده که به گونه عاجل به بازفعال سازی این خدمات کمک کند و کارکنان خانه های امن را که زندگیشان با خطر مواجه است از افغانستان بیرون کند. عفو بین الملل از طالبان هم خواسته که اجازه فعالیت دوباره خانه های امن را برای زنانی که با خشونت مواجه شدند و یا مواجه هستند بدهند و این اطمینان حاصل شود که کارکنان آن بدون هیچ گونه هراسی به کار خود ادامه می دهند. این سازمان می گوید پیش از حاکمیت طالبان در این خانه ها برای زنانی که با خشونت مواجه شده بودند خدمات صحی، روان درمانی، وکالت و دیگر سهولت ها فراهم می شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید با آنکه خانه های امن زیاد مجهز نبودند، اما با این همه برای هزاران زن که قربانی خشونت ها بودند خدماتی را می کردند. به گزارش یونما از هر 10 زن در افغانستان 9 تنشان نوی از خشونت را تجربه می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفارت افغانستان در پکینگ می گوید که صبح روز دوشنبه چین 1 میلیون واکسین کرونا را به مردم افغانستان کمک کرد و تا 2 روز آینده این واکسین ها به افغانستان خواهند رسید. در همین حال مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که برای توزیع این واکسین ها در افغانستان برنامه ریزی کردند. آنها می افزایند که تاکنون 7 میلیون دوز واکسین در افغانستان تطبیق شده. مردم افغانستان نیز از طالبان می خواهند که هرچه زودتر این واکسین های کرونا را به گونه عادلانه تطبیق کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفیر افغانستان در چین میگوید که 1 میلیون دوز واکسین کرونا صبح روز دوشنبه از سوی حکومت چین به سفارت افغانستان در بیجینگ سپرده شده است. جاوید احمد قایم سفیر افغانستان در پکینگ به رادیو آزادی گفت که قرار است 1 میلیون دوز واکسین به همراه 1.6 میلیون سرنج یا سوزن تا 2 روز دیگر به کابل برسد. آقای قایم میافزاید که مقامهای چینی با او تعهد کردند که چین به زودی دیگر تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی را به مردم افغانستان کمک خواهد کرد.
این واکسین ها تا 2 روز دیگر به کابل انشاءالله خواهد رسید. علاوه از 1 میلیون واکسین 1.6 میلیون سرنج هم موجود است. در قدم بعدی با حکومت چین در تماس هستیم که کمک های خود در قبال مواد طبی برای کووید 19 اضافه کنند. وعده کردن که در این نزدیکی ها واکسین های دیگر هم کمک خواهد کردن.
در همین حال وزارت صحت حکومت طالبان میگوید که این وزارت برای تطبیق این شمار واکسین برنامه ریزی کرده است. عبدالباری عمر معین مسلکی وزارت صحت به رادیو آزادی میگوید که تا کنون 7 میلیون دوز واکسین در سراسر افغانستان تطبیق شده است و اکنون افغانستان بیشتر از 100 هزار دوز واکسین دارد. آقای عمر می افزاید که در 2 روز گذشته 158 هزار دوز واکسین دیگر از راه کوآکس یا نهاد فراهم کننده واکسین در سطح جهان به افغانستان رسیده است. این مقام حکومت طالبان می گوید افزون بر دیگر کشورها قرار است اتریش به زودی 158 هزار دوز واکسین استرازینکا با افغانستان کمک کند.
بر علاوه این واکسین که از چین میرسد، ما نزدیک به 160 هزار واکسین دیگر را نیز داریم. در ولایت ها این روند بسیار خوب ادامه دارد. تا کنون نزدیک به 7 میلیون واکسین در کشور تطبیق شده است.
اما برخلاف گفته های معین وزارت صحت حکومت طالبان، بر بنیاد تازه ترین آمار سازمان صحی جهان، تا 27 ماه نوامبر اندکی بیشتر از 439 هزار واکسین کرونا در افغانستان تطبیق شده است. در همین حال شماری از شهروندان کشور از طالبان می خواهند که برای رسانیدن واکسین های کمک شده برنامه درستی داشته باشند. سید آقا و عبدالقهار، دو باشنده کابل، به رادیو آزادی گفتند:
این کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و از کشورهای دوست شده، از طرف کشورهای دوستی و شکل درستش و عادلانش برای مردم فقیر و بیچاره افغانستان توجه شده و برای اونا برسه و مستفید شوند از این واکسینات، تا اینکه از ویروس کرونا، از بخش این قسمت جهشی هفتیش که امکان از این داره که یک فاجعه انسانی رو بار بیاره در سطح جهان و خصوص در کشورهای فقیر مثل افغانستان، از این فاجعه جلوگیری شود.
جمهوریت اسلامی میخواهیم که برای تطبیق واکسین هر نوع پلان که دارن، هر چیز زودتر باید پلان تطبیق شود، با خاطر که موج سوم کرونا هم در راه است و باید هموطنانمون مسئول واکسین شوند.
بر بنیاد آخرین اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO، از آغاز سال 2020 میلادی تا اوایل ماه دسامبر امسال 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند.
1:17 بعد از ظهر باخت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. خشکسالی در جریان ماه‌های گذشته در پروان بیشتر دهقانان را نگران ساخته است. گزارش در این باره داریم و همچنین گزارش درباره سفر رئیس جمهور روسیه به هند. اما قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از حکومت طالبان خواسته است تا امنیت تاجران و سرمایه گذاران را تامین کند. این اتاق روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد این درخواست را در دیدار با معاون اول رئیس الوزرای طالبان مطرح کرده است. در این اعلامیه آمده است که مقامات اتاق تجارت علاوه بر تامین امنیت، از حکومت طالبان خواستار همکاری بیشتر در بخش بانکی شدند. بر اساس این بیانیه، مقام‌های طالبان وعده دادند تا این مشکلات را حل کنند. این در حالی است که آدم‌ربایی‌های اخیر و قتل‌های هدفمند باعث نگرانی تاجران و سرمایه‌گذاران در مورد امنیت آنها شده است. عملکرد ضعیف بانک‌ها در افغانستان هنوز مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند بانک‌ها با آسانی به مردم پول نمی‌دهند و یا می‌گویند پول در بانک خلاص شده است. برخی شهروندان کشور از حکومت طالبان می‌خواهند تا در قسمت حل مشکلات بانک‌ها اقدامات جدی روی دست گیرند. بانک طالبان بارها در قسمت حل مشکلات بانک‌ها وعده دادند، اما هنوز این به حالت عادی برنگشته است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 97 افغانی و 15 پول، 1 یورو 107 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیس 124 افغانی، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1140 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 523 افغانی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به هند می رود. قرار است او قراردادهای تسلیحاتی را نیز امضا کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یکی از هدف‌های کلیدی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند، فروش انرژی و سلاح به هند است. این دومین سفر پوتین به خارج از روسیه از زمان همگیری ویروس کرونا است. قرار است که در این سفر پوتین با نارندرا مودی صدر اعظم هند دیدار کنه. این سفر در حال انجام میشه که هند تحویل سیستم مدافع هوای پیشرفته S-400 ساخت روسیه را آغاز کرده، البته بر اساس قرارداد 5.4 میلیارد دلاری. حال احتمال داره که این اقدام هند را به طور بالقوه در تیررس تحریم های ایالات متحده قرار بده. اینجا پیشینه هم وجود داره، مثلا ترکیه متحد ناتو ایالات متحده این سیستم مدافع هوا را از روسیه خریده بود که با تحریم های ایالات متحده روبرو شد. امریکا ترکیه را از برنامه جت های جنگی F-35 هم محروم کرد. حال سوال اینجاست که آیا امریکا هند را از خریداری تسلیحات روسی معاف خواهد کرد؟ نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در آخرای ماه نوامبر به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده در این مورد تصمیم نگرفته. به نظر می رسد که هند معتقد است که با گسترش روابط با ایالات متحده با هدف مقابله با چین معافیت دریافت خواهد کرد. روسیه بزرگترین تامین کننده تسلیحات هند است. از دید هند پس از تسلط مجدد طالبان در ماه آگست بر کابل و بعد بر سراسر افغانستان، روسیه بازیگر کلیدی در آسیای مرکزی و افغانستان هم پنداشته می شه.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
خشکسالی ماهای اخیر بیشتر سبب نگرانی و شکایت خانواده های دهقان در ولایت پروان شده است. آنها میگویند امسال از این بابت ضربه محکم اقتصادی خوردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
امسال بسیار خشکسالی هم بود برای ما حاصل دی. امسال از 100% دیگه به 20% رسیدن.
ظهور 23 ساله یکی از دهقانان روستای قلعه‌نو و ساحات مرکزی ولایت پروان است. او در یک جریب زمینش زردک کاشته است. ظهور از تأثیر خشکسالی و افزایش بهای کود کیمیایی بر حاصلات امسالش بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امسال دیگه کود از پار سال 1050 با کود سفید بود. امسال دیگه با 2500 افغانی رسیده. پیاز پار سال سیرانه 80 روپه بود. امسال با سیر سیرپا و تیرا فروخت.
او نانآور خانواده 8 نفری است، اما میگوید که امسال ورشکست شده.
دلیلش دایی است که سال خشکسالی بود، آب بر ما دسترسی نکرد، زراعت ضعیف ماند، سوخت از بیاوی، یعنی باعث شد که زراعت ما پس مانده شد.
ظهور به خاطر زیانمند شدن از خشکسالی و مشکلات ناداری که همگام با فصل زمستان پرمصرف با آن روبرو شده نگران است. ده ها دهقان محلی دیگر هم حکایت مشابه دارند. حاجی سید احمد 70 ساله در روستای گذری اکرم خان ولایت پروان زندگی می کند. او می گوید که از نوجوانی به کار دهقانی رو آورده و تا حالا بر کمتر از یک جریب زمینی که از پدر برایش میراث مانده کار می کند. سید احمد ضمن مقایسه سالهای گذشته با امسال از مسئولان امور کمک می طلبد.
این وقت سال کسی در زمین گشتن نمی دانست. برق می بود، باران می بود. حالا که این سال خشکیست، قاق از زمین ملک بیخی قاق است. نسبت کماری کش نیسوزه که سوخت اونمو تو میمانه دیگه. حالا به دولت بخش ما کوت ما را قیمت شپان دارد، بخش ما دیگه این یگان کمک کنه که ما رام باشیم.
برخی از ساکنان ولایت پروان به این باورند که خشکسالی به مشکل اقتصادی مردم افزوده. روح الله سنگر فعال اجتماعی در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که از برنامه برای بهبود وضع اقتصاد مردم خبری نیست.
با توجه به اینکه میزان فقر، بیکاری و ناداری در افغانستان بیشتر شده و خصوص در ولایت پروان و در شمال کابل و پولای حکومت فعلی هم از طرف جامعه جهانی منجمد شده است، هیچ نوع برنامه های برای رفع چالش های اقتصادی و مشکلات بیکاری و فقر وجود ندارد. در ضمن از این خشکسالی و فاجعه کلانی قرار است مردم افغانستان و خصوص شمال کابل و پروان متوجه بسازه و پیش روی است. مردم ولایت پروان بیشترش زراعت پیشه هستند، بیشتر از ناحیه کاربار زراعتی امرار معیشت میکنند. اگر و برنامه هم از طرف حکومت و فعلی وجود نداشته باشه برای رفع چالش ها، مردم دچار یک مشکل کلان و حتی یک فاجعه خواهد بودند.
مسئولان محلی حکومت طالبان در پروان ظاهرا طرح مدونی برای فقر زدایی در کوتاه مدت ندارند. بریالای ملکزاده یکی از مسئولان ریاست زراعت ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که باید ذخیره های آبی ساخته شود.
در زمستان سال گذشته بارندگی کم بود و تا در جریان خود سال از ماه حمل تا حال ما شما شاهد بارندگی در ولایت پروان نبودیم. در ولایت پروان زراعت در فصل دوم کشت متضرر میشه بعد از کشت گندم، جواری، لوبیا، سبزیجات که در ولایت پروان در مناطق مختلف تاثیرات خود داشت، فیزیدی خسارات خود داشت، حتی در بالای آب نزاهای وجود داشت که به خاطر از اینکه هر کس کوشش میکرد که آب به زمین خود برسانه. ولایت پروان منابع آبی فراوان دارد، دریای قربند است، دریای سالنگ است و از دریای پنشیر و شتل هم ولایت پروان مستفید میشه. یگانه راه حل از این است که بندهای آبگردان، بندهای ذخیره آب در مسیر دریاها ساخته شوه و آب ذخیره در جریان که آب دریا پایین میاد کم میشه، زمینها قابل استفاده باشه.
خشکسالی بر مالداری هم تأثیر منفی گذاشته، مخصوصا حال که زمستان در راه است. ظهور دهقان میگوید که در فصل زمستان مواشی آنان مثل گاو و گوسفند برای زنده ماندن به علوفه خشکیده نیاز دارند. او میگوید که خشکسالی علوفه را هم کم کرده و امسال نمیداند که زمستان بر سر مواشیش چه خواهد آورد. نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو‌اند. ظهور میگوید منتظر است که به زودی کمک از راه برسد.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
کتابخانه سیار چهارمغز برای کودکان در کابل فعالیتش را از سر گرفته است. مسئولان این کتابخانه میگویند که پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان فعالیت کتابخانه متوقف شده بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان برای اولین بار یک کتابخانه سیار برای کودکان به نام چهارمغز فعالیتش را از سر گرفت. حدود 60% از کارکنان این کتابخانه سیار را زنان تشکیل می‌دهد. فرشته کریم بنیانگذار این کتابخانه سیار کودکان و رادیو آزادی گفت که با طالبان توافق کرده است تا با تمام کارمندان زن شروع به کار کند.
ما چهارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر از اینکه مردم در افغانستان هنوزم به خدمات ما ضرورت دارن، به خصوص کودکا. ما می فکر میکنیم نظر به شرایطی که ما قرار داریم که یک زیاد از کودکای ما مکتب نمیرن، فقر بنای زیاد شده، کودکا تحت فشار روانی بسیار جدی قرار دارن، بنان کارهای مثل ما که کتابخانه سیار است به کودکا خدماتشان دیزاین شده از قبل کرده مهمتر شده، به خاطر که کودکان نیازشان همقدر جدیتر و زیادتر شده.
چهارمغز یک کتابخانه سیار است که از کتابهای رنگارنگ برای کودکان در یک موتر بزرگ ساخته شده است. این کتابخانه در سال 2018 ایجاد شد. این کتابخانه سیار در کنار آموزش، خواندن و نوشتن برای کودکان کوچه و خیابان، نقاشی و بازی‌های را نیز برایشان آموزش می‌دهد. به گفته مسئولان چهارمغز، این کتابخانه مشاور نیز برای کودکان دارد که در زمینه درمان بیماری‌های روانی کودکان را مشوره می‌دهد. سیام برکتی، معاون کتابخانه سیار چهارمغز گفت که این حرکت به هدف ایجاد یک آینده روشن برای کودکان راه‌اندازی شده است.
چهارمغز فعالیتونه
کتابخانه سیار چهارمغز در سال 2018 برای تعلیم، تربیت و رشد اطفال تأسیس شد و دومین شعبه سیار این کتابخانه را در سال 2019 افتتاح کردیم و اکنون شعبه های خود را در ولسوالی های مختلف کابل برای رعای خدمات مجدد فعال کردیم تا برای کودکان خدمت کنیم.
آموزشی یا کتابخانه خدمات برانده
که آقای برکتی میگوید که در حال حاضر کودکان افغان بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارند. به گفته مسئولان این کتابخانه سیار، چهارمغز هر روز ساعت 8 صبح با 5 موتر خود برای کودکان در نقاط مختلف کابل خدمات ارائه می کند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگیم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مز
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 کی رقمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221 4601.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار بحث میزه گرد، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
نونیم صبح وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز یکشنبه در مورد افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که از ماه سپتامبر تا پایان ماه نوامبر با 7 میلیون تن در افغانستان کمک صورت گرفته. قرار است دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان سر از امروز دوشنبه دوباره آغاز به کار کنند. یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی دو عضو تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت‌های جهانی در تایلند اشتراک می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای شرکت در یک اجلاس در هند به آن کشور سفر می‌کند. انتظار می‌رود این نشست روی فروش انرژی و اسلحه متمرکز باشد. وزارت دفاع بلاروس در اعتراض به آنچه نقض حریم هوایی آن کشور توسط یک هلیکوپتر نظامی اوکراینی خوانده شده است، اتشه نظامی سفارت اوکراین را در منسک دیروز احضار کرد و هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه دیروز در اعتراض به اعلام نامزدی اریک زیمور نویسنده راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری مظاهره کردند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. من سلطان محمد سرور هستم و این میزگرد را به همکاری تکنیکی طاهر روشان به پیش میبرم. امریکا و متحدان غربی میگویند که از قتل‌های هدفمند و نابدید شدن اجباری نیروهای سابق افغان عمیقا نگران هستند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفته بود که طالبان با حاکمیت در افغانستان بیش از 100 تن از نیروهای سابق امنیتی را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و 20 کشور روز شنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. در ادامه آمده که آنها از طالبان می‌خواهند تا از امنیت نیروهای سابق و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان اطمینان دهند، اما طالبان می‌گویند که کارمندان و نیروهای حکومت سابق در عفو شاملند و موارد قتل‌ها هم بنابر دشمنی‌های شخصی بوده. طالبان می‌گویند که در صورت ارائه اسناد چنین موارد در محاکم پیگیری خواهد شد. مهمانان برنامه‌اند کارشناس مسائل سیاسی احمد خان اندر و همچنین محمد داود مایار کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی. آقای اندر با ما در خط تلفن هستند. به برنامه خوش آمدین اندر صاحب.
سلام به شما آقای سرور و همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
اندر صاحب محترم، دیدین که امریکا و متحدینش اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردند در مورد ادعاهای ناپدید شدن و قتل نیروهای سابق و کارمندان حکومت سابق. چطور می توان این موارد را پیگیری کرد؟
تشکر. قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم، این را هم باید نادیده نگذاریم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو بسیار غیر مسئولانه نیروهای امنیتی افغانستان را تنها گذاشتند. یعنی به این معنی که غیر مستقیم در این وضعیت اینها هم شامل هستند. باید نمیگذاشتند که یک قوه مثلی که در 20 سال با پول ایالات متحده امریکا و شورای ناتو جور شده به این قسم به انزوا میرفتند. به هر صورت ما نمیتونیم نادیده بگیریم صحبت های نماینده های امارات اسلامی را هم، چون در افغانستان یک کشور سنتی است، مشکلات های قومی است. اما در مورد نظامیان دوره جمهوریت به هیچ وجه اونها با کسی دشمنی شخصی نداشتند، صرفا دفاع از کشور خود میکردند و در چند دین ولایت قسمی آوازا بودن، بسیاری مردم قبول نمیکردن، ولیکن دیدیم که کسیتای برامد، ویدیوهای برامده و همچنان بسیاری مردم سر برده شده در بسیاری از نهرها که خوش شدن جسدهای تازه پیدا شدن. بنابراین معلوم میشه که فرمان عفو عمومی درست تطبیق نشده و تعقیب هم نمیگردد، چون در بین طالبان شاید درخواست باشد که به این فرمان اعتنا نورزیده و خودسرانه عمل کند. ویدیوهایی که وارثین این نظامی ها صحبت میکنند معلوم میشه که بسیار بی‌رحمانه از بین رفتن این نظامی ها. و نظامی های زیاد ما که با ایالات متحده آمریکا فرار نمودند، با کشورهای ناتو یک جا رفتن، با نیروهای ناتو و همچنان بسیاریشان به ایران رفتن، در حال رفتن هستند، بسیاریشان در خانه ها مخفی هستند، بسیاری تعدادشان برمند که این کار باید جلوش گرفته می شد و عفو عمومی نه تنها به بعضی اشخاص می شد که ما می بینیم در کابل اراکین بسیار بگرمده که آقای کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله عبدالله رئیس سال در اونجا موجود است، بسیاری اراکین که با اینا با طالبان جرامت کردن با اونا کلام خطر نیست، اما یک سرباز که به خاطر دفاع وطن و در مقابل 10,000 افغانی دفاع میکرد و میجنگید آنها سر برده میشن، یک ظلم و ناروای بسیار جدی است که جلوی زی باید گرفته شد.
اندر صاحب، موضوع بسیار پیچیده به نظر میرسه، به خاطر که یک طرف میگه که چنین واقعات صورت گرفته، قتل‌های هدفمند نیروهای سابق و ناپدید شدنشان، طرف دیگه میگه که بنابر دشمنی‌های شخصی بوده، اگر چیزی که هم صورت اگر گرفته باشه و آماده است ایراد پیگیری کنن در محاکم. حالا چطور میشه که پیگیری شوه؟ حالا پیگیری هم دشوار است، کی میتونه که مثلا به محکمه اسناد ارائه کنه و چطور امکان داره که پیگیری شوی چنین موضوعات و مسائل؟
در هر دو صورت توجه به امنیت و اجراءات ارگانهای کشفی و امنیتی امارات اسلامی میگذرد، چون امنیت مردم اگر در موضوع دشمنی باشم به دست از اینها هست و درست باید تعقیب کنه، چون اینها هستن که فعلا در تمام افغانستان حاکمیت دارن و هر حادثه‌ای که رخ میشه مسئولیتشان به دوش امارات اسلامی افغانستان میباشد. و این که چه قسم باید بررسی شود، واضح گفت است که بسیاری از مردم شاید بترسن، عارض هم نشان، اما سفارت و خانه های و یا نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اروپایی که با افغانستان میخوان شروع به کار کنند، این مسئله را میتونه از نزدیک بررسی کند و شاید دهی کشت و کشتار نه تنها نظامیان، بسیاری از اشخاص که در حقوق مدنی کار میکردن، بعضشان در حتی طرفدار دولت بودن، اونا از بین رفتن، اینطور شایعات است. در مورد کشتار از یا شاید کاهش به درصد که یوناما و ملل متحد و همچنان کشورهای اروپایی و خود ایالات متحده آمریکا دفاتر مرکزی سیاسی خود را باز نمایند، شاید یک کمک بزرگ به اراکین و پرسنل و نظامیان دولت قبلی که جمهوریت بود بسیار سودمند خواهد بود.
تشکر اندر صاحب. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما در خط هستن. سیدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
امریکا و متحدان غربی از قتل‌های هدفمند و نابدید شدن اجباری نیروهای حکومت سابق نگران هستند، اما طالبان میگن که کارمندان و نیروهای حکومت سابق در عفو شاملند و مورد قتل‌هایی که اگر صورت گرفته باشه هم بنا بر دشمنی‌های شخصی بوده و طالبان آماده هستند که چنین موارد را در محاکم با ارائه اسناد پیگیری کنند. سیدی صاحب، از نظر شما چطور میتوان، این سوال ما از مهمان خود هم آقای اندر پرسیدم، چطور میتوان که یک وضاحت در مورد وجود داشته باشه و امکان داشته باشه که چنین موارد پیگیری شود؟
در حال حاضر جغرافیای افغانستان زیر تسلط طالبان است. هر عمل و هر قتلی، کشتاری، هر جنایتی که صورت میگیره مسئولیت برمیگرده به طالبان، چون جغرافیای افغانستان زیر تسلط اوناست. تنها در ولایت غزنی، زابل و جلال آباد که به یک نوی بررسی شده، اضافه تر از 100 نفر از نظامیان سابق به قتل رسیدند. قتلای عمدی، قتلای زنجیری شب و روز صورت میگیره. مشکل اساسی در اینجا است که سیستم بایومتریک در زمان حکومت اشرف خنی که پاورجا بود، این سیستم بایومتریک در حال حاضر به دست استخبارات پاکستان و طالبان افتاده. اینا تمام نظامی ها را خانهش میفهمن، فامیلش میفهمن، اقربایش میفهمن. اگر نظامی خودش نباشه میرن فامیلش را شکنجه میکنن تا او را به دست بیاورن و به قتل برسنن و مجازات.
سعید صاحب، بسیار ببخشین، امکان دارد چنین سیستم ها و معلومات به دست طالبان افتاده باشه، به دست پاکستان چطور؟
بله، بسیار کنیم، فعلا پاکستان به نیابت طالبان حکومت میکنه، به نیابت طالبان در سطح ملی و بین المللی فعال است. شما ببینید دیروز سفیر پاکستان در افغانستان به 4-5 تا سفیر نماینده های کشورهای مختلف میبینه و در مورد طالبان گپ میزنه. یعنی شاه محمود قریشی عملا وزیر خارجه طالبان است. خب این بس قابل بس نیه که ما بگیم که نیابت، اما اون چی که مهم است من جای تاسف میکنم. شما ببینید این گپ نیست که یک حقوق بشر 20 کشور دنیا امریکا این کشتارها را تایید کردند. جای تاسف اینجاست که نماینده های جهانی حقوق بشر، انسان دوست، کسایی که خود را انسان دوست میگیرند، به انسان و انسانیت باور دارند، ابلاغی صادر میکنند، یعنی یک نصیحت پدرانه میکنند. پیشنهاد می است دنیا با همه قتل های زنجیری و وحشتناک یک کمیسیون حقیقت یابی با اعتباری را تعیین کنه و بررسی کنه، ببینه که حقیقت چی است، تا دروغ شود، تا سیاروی شود هر کی دروغش باشد.
تقریبا همین چیز را طالبان هم گفتن که آماده هستند که در محاکم چنین قضایا پیگیری شود، محاکم مستقل. تشکر از شما. سوال دیگه که مطرح میشه در این موضوع و ایست که یک مثال شما در عراق هم داشتیم، وقتی که حکومت نو در عراق آمد، نیروهایی که از رژیم سابق صدام حسین بودند، اونا همش سبکدوش شدن و اونا افراد کارکشته و جنگ دیده بودند، هم در جنگ عراق و ایران و هم در جنگ‌های داخلی، و بالاخره پیوستند به مخالفین و مشکلات زیاد شد. آیا فکر نمی‌کنین سعیدی صاحب که اگر چنین روش وجود داشته باشه که نیروهای حکومت سابق هم امکان داره در صفوف مخالفین قرار بگیره و سبب ادامه جنگ در کشور شود، در حالی که کلی تلاش می‌کنه که در کشور صلح بیاید؟
جنگ به طور طبیعی در یک و دو ماه بعد که بهار میشه جنگ شدت پیدا میکنه، این یک کار طبیعی است. ولی طالب دو سیاست داره، در مقابل سیاست های بین المللی در سیاست های بیرونی نرم است، از دیپلماسی نرم کار میگیره، اما در مقابل مردم افغانستان از دشمنی کار میگیره. در قدم اول ضرورت است که طالب با مردم افغانستان آشتی کنه، بعدا با دنیا آشتی کنه. طالب در سیاست های داخلی خود چماق به دست، لط و کوب، توهین، تغییر، کشتن، زنجیر، زولانه، فقر، ناتوانی. اما در سیاست های بیرونی خود با الفاظ بسیار چرب و نرم، او هم هدفش ازی است که به رسمیت شناخته شه، بعدن باز همو چماق است و همو قمچین است و همو حرکت های غیر انسانی. من چیزی را که میخوایم عرض کنم خدمت شما که طالب به جنگ بسیار بلد است، بسیار مهارت داره به جنگ، اما به حکومت داری و انسانیت و برخوردی در سطح ملی و بین المللی خیلی ناشنا است متاسفانه.
سید صاحب محترم، اظهارات شما قابل بحث است. از آقای اندر میپرسیم، اندر صاحب، آیا فکر نمی‌کنید که اگر چنین روش در افغانستان ادامه پیدا کنه آزار و اذیت نیروهای سابق و کسانی که مثلا این نیروهای حکومت سابق هم کارکشته و آموزش دیده بودند. حتی گزارش های هم داریم که برخیشان در قوای هوایی جذب شدند و حتی طیارهایی را که از کار افتاده بودند دوباره ترمیم کردند. آیا فکر نمیکنن که طالبان متوجه این موضوع باشند که اگر زیر فشار قرار بگیرند شاید به مخالفین بپیوندند و سبب پیچیده شدن هرچی بیشتر اوضاع شود کشور و ادامه جنگ؟
خب بسیاری مثال در افغانستان با قدرت رسیدن امارت اسلامی و یا تحریک اسلامی طالبان نمی باشد. در طول 30 سال بعد از سقوط دولت شهید دکتر نجیب الله با قوای مسلح افغانستان هم از اردو، پلیس و استخبارات ما امنیت ملی یک ضدیت نشان داشته که حتی اردوی ما از بین رفت، پلیس ما از بین رفت و بسیار با مشکل توانستم با قوت جانی و قوت خود افغان ها که خواستن یک گردوی خوب داشته باشن اینا دوباره بپای ساشتن واقعا که یک 50% 40% بسیار غیر تنظیمی و به خاطر منافع ملی افغانستان می جنگیدن و مستکی هم بودن. اگر فعلا اوقدر که ما فکر کنیم رئیس وزیر سرپرست امارت اسلامی افغانستان نیز اعلانات کردن و دیگه وزارتخانه ها که هم از وزارت داخله و امنیت کوشش میکنن، اما در افغانستان ما در تلویزیون ها در میدیا نمیبینیم که کدام شخص نظامی قبلی در یک چوکی در یک راست باشد تا دیگه نظامی ها علاقه پیدا کنند و مصمم شوند که ما امنیت ما در خطر نیست، وظیفه خود را اجرا کرده میتونیم. در قوای هوایی نظر به ضرورت اونا بسیار زود جلب جذب کردن، اما بسیاری از نظامی های ما به خارج از وطن فرار کردن، با ایالات متحده امریکا با نیروهایشان رفتن که خودش یک خل کدری ماست در افغانستان. به این حساب گفته میتونیم که کار شده، اما این که امنیتشان در خطر است و خود پاکستان قسمی که سعیدی صاحب گفت اونا اصلا پاکستان نمیخواد که در افغانستان یک دولت قوی باشه، با خود همین طالبان هم زیادت نشان میده امکان زیاد چیست که اینمی قتلای هدفی و زنجیری از آیسای پاکستان اداره شود تا جنگ در افغانستان ادامه پیدا کند و نیروهای امنیتی ما با خاطر پول که داعش میتونه از ذریع پول نظامی سابق را جذب کند و شرایط قسمی برایشان آمده شود که دلسرد از دولت امارت اسلامی شوند و در مقابلشان با داعش یکجا شوند. امکان زیادش است که استخبارات منطقه بخصوص پاکستان بخواهند که خود دولت امارت اسلامی را هم ضعیف بسازند، با خاطری که هرگز نمیخواهند تا افغانستان یک حکومت مرکزی قوی داشته باشد تا باشد اونها به قسم سابق از جنگ ما سوء استفاده نموده، پولدار شوند، معادن ما را غارت به غارت ببرند و جنگ به فایده بسیاری از همسایه‌های ما و دیگر ابرقدرت‌ها نیز میباشد.
تشکر اندر صاحب. البته اظهارات شما درباره حجم مداخله و نفوذ پاکستان در طالبان قابل بحث است. سیدی صاحب، اگر طالبان بخواهند که نیروهای حکومت سابقه جذب کنند در صفوف خود، روی چی مکانیزم میتوانند این کار صورت بگیرد؟
در قلم اول اعتماد سازی ضرورت است. اعتماد سازی است که امیتو که طالبان میگوید که ما مردم افغانستان که به حکومت سابق بدیم اونا را عفو کردیم، در قدم اول ضرور است که مردم افغانستان هم طالبان را عفو کنند. هر دو جانب کشتار کردن، قتل کردن و ایرانی کردن، یعنی مردم هم باید به اونا عفو کنند. قدم دومی است که طالب عفو برای که بگه عفو کرده بعد به مردم افغانستان اشتی کنه، یعنی اشتی و همپذیری به وجود دیاره. از طرف دیگه قوتهای مسلح یا اردوی مسلح ما ببینن که طوری که جناب اندر صاحب گفت کسی از نظام یک جنرال یک دیگر جنرال اشخاصی با تجربه صادق بتونه که اردوی ما خدای ناخواسته خواهند بوده باشه. فرزندای صدیقی بودن، خیلی قربانی دادن در وزارت دفاع، در یک جای دیگه هسته. وقتی که میبینن که از الف تا یا مولوی مفتی قاری، پس شما قضاوت کنین که یک توران جنرالی، یک برید جنرالی که ارکان حرب داره، که باور دارم آقای اندر میفهمه،
او بیایه به یک مولوی سلامی زنه و مولوی هم سلامی را نفهمه که یه دعا یعنی چی منو، آرامزه تیارده چی منو، چی گرس و کنگرس چی منو، اینا بسیار کار مشکلیه. من باور دارم که به اصطلاح ما افغانا میگه چی به تنگ شو به جنگ شو. اگر وضعیت همین رقم دوام کنه در بهار امسال حال هوا سرد است، در سر تا سر افغانستان جنگ علیه طالبان، جنگ علیه اشغال طالبان، جنگ علیه اشغال پاکستان آغاز خواهد شد و مرد و زن سلاح به دست خواهد گرفتن و نظامیان ما که وقتی زندگیشان به تهدید باشه، جنرال بندر صاحب گفتن مجبور است دست به هر عملی بزنه، در هر جای خود را مسئول بدانه، لقمه نانی پیدا کرده بتانه او کار میکنه. به خاطر این که اگر مردم از فقر و ناتوانی های زمستان جان به سلامت بردن، زنده موندن، بهار میدان صاف میشه.
تا وقت ببینیم که اوضاع به کدام استقامت میره. سیدی صاحب از اظهارات شما تشکر، البته قابل بحث هستن درباره مداخله یا نفوذ پاکستان میان طالبان. اندر صاحب از شما میپرسم، طوری که سیدی صاحب فرمودن که یک اعتماد سازی به کار است تا طالبان بتوانند که سربازان و افراد اردوی سابق افغانستان رو با خود جذب کنند، این اعتماد سازی از نظر شما چطور امکان داره بیایه و این ادعاهایی که میشه رفع شود درباره قتل های هدفمند؟
خب جناب سرور، شما میدونید که در افغانستان جنگ بسیار برادرکشی و به خاطر اهداف بیگانگان وجود داشت. افغانا قسم سیدی سیم گفت بسیار به جنگ بشستن، به جنگ بشستن، اما این باید نادیده نگیریم که طالبا هم به شکل غیر منتظره به قدرت رسیدن و آماده یک دولتداری خوب نبودن، پلان خوب و حکومتداری خوب نداشتن، جز از اینکه در همه پوستا ما پوستای سیاسی رو برای جا مبارکباد میدهیم، اما پوستای پایین باید کار به اهل کار سپرده شود تا مردم بدانند که تحریک طالبان و امارت اسلامی از خود ما برای ما کار میکنه و میخواهند در افغانستان از این حالت بکشن در پیشرفت. و طالبان به این فکر نباشن، وقتی که در جنگ بودن بالای یک پوسته دولتی حمله میکنن، سربازا را شهید میساختن و از بین میبرن، پوسته را چور میکنن، سلاحش را غنیمت میگرفتن و دوباره میبرن در مساجد خوانن که مردم نان میخوردن. حال مردم ما از اینا وقتی که قدرت را به هر شکل گرفتن، درست امریکا را شکست داد، اما همی امریکای ها بودن، همی کشورهای منطقه بودن که اینا را کمک کردن و جمهوریت را پایه‌هایش را ضعیف ساختن و بس خود مواجه کرد در صورت که فساد در جمهوریت مشکلات ها زیاد بود، اما بازم همی کشورهای منطقه بودن که با اینا همکار بودن. حال مردم ما از اینا نان میخواین، امنیت میخواین، کار میخواین، پیشرفت میخواین، اینا نمیتونن به شکل گروگان مردم را بگیرن. مردم همی مردم بودن که با اولادهاشون برای اینا دادن، برای مجاهدین هم دادن و روس هم شکست دادن، امریکا هم شکست دادن. حال به این مردم باید خدمت شود و کارهایی که در افغانستان باید صورت بگیره با مردم ما در قدم اول خوش برخورد باشن تا جهانیان هم بالایشون اعتبار کنه. در غیر از این مشکلات موقتی، این مسائل موقتی، حرفای چرچر موقتی، مردم آل زینتاشون شار شده. او مردم 25 سال قبل نیست که ذریع کیبل اداره می شد. مردم حق و کل خودش راقن، زنا رو می بینیم چقدر مزایله، چقدر فعال هستن. به این خاطر ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم، در دین مقدس اسلام بساری چیزا مردم از شکم خود کشده، هیچ چیز نیست. حقوق زن و مرد مساوی است و به خاطر آبادی کشور جنگزده ما که در 45 سال خود ما بیران کردیم، 4 میلیون کشته، زخمی، شهید و همچنان معیب داریم، 8 میلیون مهاجر دیگه نمیخوایم که مهاجر شیم و 4 میلیون ما در با مواد مخدر مختلف آغشته هستن که اونا هم باید مرده بگیریم چون در افغانستان تداییشان نمیشه. بس هست، ما دیگه باید برادر چی نکنیم. طالبا باید یک سال عمومی را فکر کنه و یک عفی عمومی به خاطر همه اعضاب شدید جازه داشته دوباره خواسته شون تا باشد یک حکومت قوی افغانی داشته باشیم. اگر نه در این صورت، اگر این کار را سر نگیره، پاکستان هم مداخله میکنه، ایران هم میکنه، چین هم، روسیه هم، حتی هم تاجیکستان هم میبینیم که اخطار میکنه. ما باید تمامیت ارضی خود احترام بگذاریم، در قدم اول به خواستای مردم خود که بسیار رنجیدن، از دست عزیز سلاح ها، عزیز جنگ ها شهید دادن، زخمی دادن، در هر خانه دو شهید، بیوه ها، یتیم به خاطر از یک دولتداری یا حکومتداری یک سیده تراهم بسیار قوی بکار است. در غیر از او ما میبینیم که مردم اگر ناراض شود، مردم میتونه که به هر قسم بدیل خود را پیدا کنند.
تشکر اندر صاحب. سوال اخیر ما از سیدی صاحب محترم است. سیدی صاحب، در وقتی که تلاش های صلح و مذاکرات صلح در دوحه جریان داشت، ما گزارش های داشتیم که طالبا برخی اسیرا را آزاد ساختن و حتی ویدیوهای هم نشر شد که به برخی از اراکین اردو، برخی از اساکر خرچه و مصرف میدادن که به خانه های خود برن. چطور یک بارگی اتهام وارد میشه و موضوع به اینجا میرسه که افراد و افسرهای نیروهای سابق در قطرهای هدفمند مورد حمله قرار بگیرن؟
یک خو یک تعداد باید ما به یقینی باشیم که حرف تا عمل بسیار از زمین تا آسمان فرق داره. حرف دومی است که جناب اندرسون گفتن که طالبان خیلی اختیارمند به خود هم نیستن. پاکستان اهداف دراز مدتی داره، به خاطر ایرانی افغانستان. استخبارات پاکستان هم قوی هست، به خصوص شبکه اقوانی که زیادتر
سیده صاحب طالبان گفتن که اردوی قوی مستقل می سازن، ایرا گفتن و کارش شروع کردن سرش.
ببینین، اردوی قوی مستقل اعتماد ملی ضرورت داره، اعتماد همگانی ضرورت داره. درست است که سلام معاملات از امریکایی زیاد مونده، مصرف کار داره، پول کار داره. وقتی که محترم رئیس الوزرا میگه که ما آزادی شما رو گرفتیم، نان خدا به شما بده، وقتی که منطق یک دولت همی باشه که مردم نان نداره، منطق یک رهبر همی باشه، شو دیگه آدم چی بگویه؟ به این وضعیت مردم افغانستان حال به کم یک لقمه نانن. صبح یک استاد پوانتون گریه میکرد که اولادایم شب نان نداشته. شما ببینین، حکومتی که خود اسلامی میگه، امارت میگه، وقتی به مردم نان داده نتونه، آسایش آورده نتونه، اوزو کل حکومت غیر اسلامی بتره. به خاطر اینکه اسلام باید ترحم داشته باشه، اسلام باید شفقت داشته باشه، اسلام باید مروت داشته باشه، اسلام باید خدمتگار مردم باشه، اسلام باید برخورد انسانی داشته باشه، برخورد اسلامی داشته باشه.
این سوال ما این بود که چطور موضوع یا تحولات به سمت تغییر کرد که طالبان مثلا در جریانی که مذاکرات بود در دوحه، افراد و اساکر اردوی ملی که نزدشان اسیر بودن اونا را آزاد می ساختن و برشان خرچ ها می دادن، ولی اتهام وارد میشه که در قتل های هدفمند مورد حمله قرار می گیرن. سوال مشخص
بود که هدف این بود که 5000 نفر خود از زندان های افغانستان آزاد کنن و به جهان نشان بدن که ما مردم خوبی هستیم، ما ترحم داریم، ما شفقت داریم، ما انسانی برخورد داریم. ولی این حرفی ظاهری بود، حرفی باطن، حرفی حقیقی، انتقام جویی، کشتن، قتل و قتال. یعنی طالب به اصطلاح مردم هم در دین هم در سیاست روی دوم دارد، نه یک روی.
تشکر از شما. ساعت استودیو را که میبینم شنوندگان عزیز، وقت برنامه در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود، کارشناس مسائل سیاسی احمد خان اندر و همچنین کارشناس مسائل سیاسی و دیپلماتیک احمد سعیدی و شما دوستان عزیز که با ما در برنامه بودین، یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
میکند افسانه مرا، افسانه مرا در شهر شوره، میکند افسانه مرا، افسانه مرا. یارا نصیحت این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا. دیشب خیال روی تو سر زد بخوانم. سر زد بخانم روشن نمود و روشن نمود و گلپه ویرانه مرا ویرانه مرا روشن نمود و گلپه ویرانه مرا ویرانه مرا از دست روزگار